تو راه کربلا به امید خدا من هم دارم میام. سلام آقا سلام، تو راه کربلا به امید خدا من هم دارم میام. با کل باره عشقم، با کل باره آهم، یه اربعین دیگه ایشالله توی راهم. با کل باره عشقم، با کل باره آهم، یه اربعین دیگه ایشالله توی راهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. غمیست در دل جامانده های کرب و بلا، که هرچه هست یقین دارم از حسادت نیست. همیشه آن که نرفته است بیقرارتر است، همیشه آن که نرفته است کم سعادت نیست. دوباره شهر پر از شور و شوق شیدایی است، دوباره حال همه عاشقان تماشایی است. ببند بار سفر را، ببند بار سفر را، که یار نزدیک است. طلوع صبح شب انتظار نزدیک است. ببین که قفل قفس را شکسته می آیند، کبوتران حرم دست دست می آیند. چو موج از همه سو دل شکسته می آیند، غریب از نفس افتاده خسته می آیند. که باز بعد 40 شب کنار او باشند، شبیه حضرت زینب کنار او باشند. تمام پشت سر جابر ابن عبدالله، چه عاشقانه قدم میزنند در این راه. از اشتیاق حرم راه میشود کوتاه، از اشتیاق حرم راه میشود کوتاه. هر آن که خواهد از این جام عشق، بسم الله.
وجهك مصيب تجري دموعك نزل الجثة ظلت بالصف سليب. عوف الغيبة وسامح واعفي ونفسك عنك رقيب. سفرا ربك هاي السفرة مو بس قاصد حبيب. تحتاج من كل شي وياك نبي يمشي لحسين، مو وحدك أجيب أجيب.
سلام و ادب و احترام به شما عزیزان، بینندگان شبکه جهانی ولایت و سوگواران اربعین حسینی، هر جایی از این جهان پهناور که تصویر ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون و امیدوارم عزاداری های شما در ایام اربعین حسینی مورد عنایت ویژه حضرت حق تعالی قرار بگیره، چون خود اربعین مورد عنایت ویژه است و داریم آثار و برکات این روز رو در سراسر تاریخ میبینیم و به چشم داریم مشاهده میکنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه 40 پرده اشک، ویژه برنامه ایام اربعین، و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای جواد جعفری، پژوهشگر برجسته حوزه مهدویت. حاجی جعفری سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون و همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله برنامه خوبی رو داشته باشیم.
انشالله. حاجی جعفری، ما بحث اربعین رو خب در پیش داریم، از همه ابعاد و زوایا داره به این موضوع پرداخته میشه، تأثیری که داره تو جوامع اسلامی میگذاره، مخصوصا چند سال اخیر که خب خیلی پررنگ‌تر هم شده. من یه چیزی به ذهن خودم میرسه و این که هر واقعی، هر اتفاقی که در جهان اسلام میبینیم ریشه دار شده، موندگار شده و روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، قطعا یک نشانه ای از آخر الزمان، از اون آخر زمانی که ما منتظرش هستیم، نه آخر زمان با تعریف حالا تعریف مکاتب دیگه، از روزگار ظهور حتما توش هست که موندگار میشه و مانا میشه و وسیع میشه و گسترده میشه. این راهپیمایی اربعین چه ارتباطی با روزگار ظهور حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. به نکته بسیار خوبی اشاره کردید، یعنی اتفاقاتی که در جامعه می افتن، اتفاقات مهمی که مخصوصا در جهان تشیع اتفاق می افته، اینها رو اگه ما بخوایم تحلیل بکنیم، یه نگاه عمیقی به اونها بکنیم، این نکته رو در اونها می بینیم که ریشه هایی از جامعه آماده ظهور رو میشه در اونها جلوه هاش رو دید. یعنی اون جامعه‌ای که طبق روایات ما به ما گفتن که چگونه جامعه‌ای در آستانه ظهور پذیرای وجود امام زمان علیه السلام خواهد شد و شیعیان واقعی منتظران حضرت چه ویژگی‌هایی خواهند داشت که سعادت یاری امام زمان علیه السلام رو پیدا خواهند کرد و دوران ظهور رو درک خواهند کرد. وقتی ما این روایات رو بررسی میکنیم و خب تو این ایام که ایام اربعین ابا عبدالله علیه السلام هست و افراد زیادی توفیق پیاده روی رو پیدا کرده اند، این همایش عظیم پیاده روی و اجتماع در شهر مقدس کربلا رو در اربعین ابا عبدالله نگاه میکنیم، شاخص هایی که در روایات ما آمده بسیاریش رو میتونیم در اونجا ببینیم که حالا اون مقداری که برنامه ما اجازه بده من برخیش رو خدمت شما عرض میکنم. یکی از مهمترین نکاتی که میتونیم بگیم در روایات ما آمده و جلوه بسیار بارزی در راهپیمایی اربعین داره، مسئله همدل شدن بر وفای به عهد هاست. در توقیعی که در نامه‌ای که امام زمان علیه السلام به شیخ مفید نوشتند، در اونجا حضرت ولیعصر جل تعالی فرجه الشریف رمز ظهور رو، اون چه که باعث تعجیل فرج میشه و اون چه باعث میشه که ظهور به تأخیر نیفتد، همدلی شیعیان بر وفای به عهد بیان میکنند. من عبارت نورانی نامه امام زمان علیه السلام خدمت شما میخونم. این توقیع در کتاب احتجاج شیخ تبرسی در جلد دوم صفحه 499 آمده که امام در این نامه در فرازهایی به شیخ مفید فرمودند: ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خداوند همه اونها رو بر اطاعت و بندگی خودش موفق بداره، الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر یک اجتماع قلبی داشته باشند بر وفاء به عهدشون، یعنی اون پیمانهایی که بستند بخوان به اون پیمانها عمل بکنند، اما نه تک تک، الا اجتماع من القلوب، یعنی بخوان با هم این کار انجام بدن، اگر شیعیان ما این کار رو می کردند، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، میمنت و مبارکه دیدار ما از اونها به تأخیر نمی افتاد، و لتعجلت لهم السعادت بمشاهدتنا، و سعادت دیدار ما هرچه سریعتر به سراغشون می آمد. شما ببینید اینجا امام زمان علیه السلام نمی فرماین اگر از شیعیان ما کسانی پیدا بشن که وفای به عهد بکنن، مثلا یه نفر تو این گوشه یه نفر تو اون گوشه، به هر حال به فرض مثلا یه تعداد خاصی اگر افرادی پیدا بشن که وفای به عهد بکنند، امام ظهور میکنه یا باعث تعجیل میشه. نه، امام اینجا روی اجتماع تأکید میکنن، الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم. یعنی اینها در این حال که میخوان وفای به عهد بکنن، ولی در یک اجتماعی کنار هم این کار رو انجام بدن. اگر شیعیان این کار رو بکنند، امام خودشون وعده دادن که لتعجلت السعادت به مشاهدتنا یا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. خب شما وقتی راهپیمایی اربعین رو میبینید، واقعا جلوه‌گری اصلی این راهپیمایی اون اجتماعشه. خب یه موقع هر کس به زیارت ابا عبدالله میره، خب زیارت ابا عبدالله فضیلت بسیار زیادی داره، ولی ممکنه هر کس تک تک بره، این یک فضیلتی داره، اما اینکه بخوان دست جمع اجتماعی به این عهد مودت اهل بیت عمل بکنند، خب این یک ویژگی دیگری. بنابراین یکی از ویژگی هایی که میتونیم بگیم تو روایت آمده و در اربعین جلوه‌گر است، این همدل شدن بر وفای به عهدهایی است که بر عهده ماست.
و خیلی ها رو میبینیم که نمیتونند واقعا تو اون روز اربعین، تو اون جمعیت متراکمی که توی کربلا هست حضور داشته باشن، خیلی ها به عنوان سیاهی لشکر هم که شده توی این جمع حضور پیدا میکنن تا اون جمعیت و اون تجمع تحقق پیدا کنه. خیلی ممنونم آقای جعفری از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده. برنامه 40 پرده اشک ویژه برنامه شبکه جهانی ولایت رو در ایام اربعین مشاهده میکنید، همچنان همراه ما باشید.
سایه نشین علم میشه، پایه پیاده بشو شب و ترا حرم میشه، شب و ترا وای با هر نجاد و رنگی همه ی عباب داری، با هر نجاد و رنگی همه ی تو دستای خالی من دلای بیتاب داری، همادای این راه دونه دونه میشماری، پای عمود آخر قرار روزه داری، سوز این روزه رو نکره میشناسه، موجبه آگر روز خوب عباس یا حسین، یا حسین یا حسین دارم ما، یا همه دلا شده شش روشه، سماوره توی موکه با داره به عشق تو می جوشه، داره به عشق تو می جوشه. آی پیر مرد ساده دلش که دریاییه، به ذاعت مزجاته یه استکان شاییه، این موجب کوچیکش دارایی دنیاشه، زیارت و پابوسه امام رضا رو یاشه.
خب عزیزان بیننده، از برنامه 40 پرده اشک در خدمت شما هستیم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جعفری هستیم. ایشون در مورد اشتراکاتی که بین اربعین و جامعه آماده ظهور اتفاق میفته دارن صحبت میکنن، یه شاخصهایی رو برام دارن بیان میکنن. اولین شاخصی که ایشون بهش پرداختن این همدلی و تجمعی بود که شیعیان دارن بر وفای به عهد، و تأکید هم شد که این همدلی باید توی یک جمع، توی یک حالت اجتماع اتفاق بیفته، نه به صورت انفرادی. خب آقای جعفری در خدمتتون هستیم، ادامه توضیحاتتون رو بشنویم. من فکر می‌کنم راجع به این موضوع هنوز نکاتی باقی مونده باشه.
خواهش می‌کنم. بله ببینید، این نکته رو می‌خواستم یه مقدار تأکید بکنم که ممکنه ما یک عملی رو در نظر بگیریم مثل همین زیارتی که این ایام هممون حال و هوای زیارت ابا عبدالله رو داریم، مشتاقیم که بتونیم این توفیق رو پیدا بکنیم. خب بحث زیارت ابا عبدالله علیه السلام یه موقع هست که هر کسی خودش به تنهایی یا با خانوادهش یا نهایت با یک گروه چند ده نفره‌ای به زیارت ابا عبدالله علیه السلام میره، اما یه موقع همین زیارت یک اجتماع عظیمی رو در خودش ایجاد میکنه و همه برای شرکت در این اجتماع سعی میکنن خودشون رو برسونن. برای اینکه اهمیت این مسئله معلوم بشه، این آیه قرآن رو توجه میکنیم که در سوره اعراف در آیه 96 خداوند فرمودن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. حضرت خداوند می‌فرمایند که برای اینکه برکات آسمان و زمین برای یک شهری باز بشه و برکت‌های آسمان و زمین بر اونها ارزانی بشه، لازمش اینه که اهل اون آبادی ایمان بیارند. یعنی اینطور نیست که چند نفر ایمان بیارند به خاطر اون مؤمنین بگیم این اتفاق میفته. نه، قرآن میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر اهل این آبادی ایمان بیارند، یعنی یک ایمان دست جمعی در یک مکانی ایجاد بشه، این فایده رو داره که برکات آسمان و زمین بر روی اونها باز میشه. یعنی قرآن هم روی بحث اجتماع تأکید داره. بنابراین نباید ما بگیم خب زیارت امام حسین علیه السلام چه فرقی میکنه، مثلا یه وقتی میریم که آرومتر خوب زیارت میکنیم، مثلا با حضور قلب بیشتر،
آرامش بیشتر،
بله، یا به تعبیر شما که مثلا خیلی ممکنه اصلا نتونن نزدیکم بشن، سیاهی لشکری در دور باشن. ممکنه بعضی ها خیال بکنن که نه، یه وقتی بریم آرام باشه خب بهتره. باید توجه بکنیم که خود اجتماع مورد نظر اهل بیت بوده. همونطوری که گفتم امام زمان علیه السلام میفرمایند وفای به عهد یه چیزه که هر کس خودش تصمیم میگیره وفای به عهد بکنه، اما یه موقع نه، ما میایم یه کاری بکنیم که یه جمعی داشته باشیم که وفای به عهد بکنند، و سعیمون رو میکنیم که به صورت جمعی این وفای به عهد رو نشان بدیم. خب یکی از تعهدات بسیار مهمی که قرآن بهش اشاره کرده و اجر رسالت پاداش نبوت پیامبر اکرم هست، مودت فی القرباست. خود پیامبر فرمودن که من پاداشی از شما نمیخوام الا المودت فی القربا. خب مودت فی القربا نشان دادن محبت جامعه به اهل بیت، اینکه مردم بخوان اجر رسالت رو پرداخت بکنن. خب یه موقع من به صورت فردی علاقم رو ابراز میکنم به ساحت اهل بیت و میخوام اجر رسالت رو بدم، اما یه موقعی هست من مشکلات زیادی رو تحمل میکنم، سختی های زیاد رو تحمل میکنم که این نشان دادن محبت رو به صورت اجتماعی نشون بدم، با همدیگه این محبت رو نشون بدیم. پس شاخصه اولی که امام زمان علیه السلام فرمودند باعث تعجیل در فرج میشه و تأخیر فرج رو ازش جلوگیری میکنه، اینه که ما بتونیم یه اجتماعهای این چنینی داشته باشیم. خب برای این که ما بتونیم یه چنین اجتماعهایی داشته باشیم، یکی از راهکارهاش کمک کردن به همه. یعنی اگه کسی بگه خب چطور میشه یه جامعه وافی به عهد داشته باشیم، یه اجتماع که به تعهداتشون عمل میکنن داشته باشیم. یکیش اینه که مردم نسبت به هم کمک بکنند، یاری بکنند همدیگه رو تا بتونند همه به تعهداتشون عمل بکنند. مثلا شما حساب بکنید وقتی یک تیمی داره به یک کوهی صعود میکنه، وقتی یک صعود تیمی هست، خب طبیعتا باید کسایی که قوی ترند، وارد ترند، تجربه بیشتری دارند، اینها به کسانی که ضعیف ترند، تجربه کمتری دارند کمک بکنند، زحمت بیشتری بکشند تا این تیم بتونه برسه به قله. اگر گفتند مثلا فلان جایزه رو یا فلان مسئله برای اینه که این تیم به قله صعود بکنه، نه یه شخص خاص، فرد، تک تک، اگه بگن یه تیم مثلا این تعداد بتونن به قله برسند، این امتیاز رو داره، این جایزه رو داره. خب طبیعتا اینجا مسئولیت ها فرق میکنه، یعنی من فقط مسئول این نیستم که خودم رو به قله برسونم، بلکه باید کمک بکنم به ضعفا و کسایی که تجربه کمتری دارن که با هم بتونیم به قله برسیم و اون هدف تحقق پیدا بکنه. ببینید در یک روایت جالبی از امام باقر علیه السلام این مسئله کمک کردن آمده و ربطش رو حضرت به امام زمان علیه السلام وحث قیام بیان میکنند. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در امالیشون نقل میکنند که فردی به نام عمرو ابن شمر نقل میکنه از جناب جابر که میگه ما وارد بر امام باقر علیه السلام شدیم و نحن جماعتون، یه گروهی بودیم. بعد ما قضینا نسکنا، بعد از اینکه مراسم حج تمام شد و اعمال حج رو انجام دادیم، برای دیدار امام باقر به محضر ایشون رسیدیم و ودعناه و با ایشون هم خداحافظی کردیم و خواستیم با ایشون وداع بکنیم. وقتی داشتیم خداحافظی می کردیم به ایشون عرض کردیم که اوصنا یا ابن رسول الله، ای فرزند پیامبر، به ما وصیت هایی، سفارش هایی، نکاتی رو به ما بفرمایید. اون نکاتی که حضرت بیان کردن، ببینید حضرت فرمودند امام باقر، فقال امام باقر فرمودند لیؤن قویکم ضعیفکم. اولین توصیه‌ای که حضرت فرمودن من سفارشم به شما اینی که کسایی که قوی ترند به ضعیفترها کمک بکنند، هوای ضعیف‌ها رو قوی‌هاتون داشته باشند
تو هر زمینه دیگه.
بله دیگه، بله،
چه اعتقادی، چه مال و ثروت، چه امکانات دنیایی، چه راهی که به سمت خداوند بخوان بپیمونن.
بله بله، یه موقع از کسی به تعبیر شما قوی علمیه،
بله،
یه موقع از قوی از لحاظ مال و ثروته، یه موقع از قوی از لحاظ موقعیت اجتماعی، حرفشو در اداره جایی قبول میکنند، ریش سفیده. به هر حال از هر جهتی که قوتی داره به کسانی که ضعیفن به اونها کمک بکنه. وَلْيَعْتِفْ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، و کسانی که از شما بی نیازند اونها به کسانی که نیازمندند عاطفه به خرج بدن، دلسوزی بکنن. این عواطفشون نسبت به کسانی که نیازمندند به جوش بیاد. اینطور نباشه که کسی بگه خب حالا ما که داریم مشکلی نداریم، حالا اونی هم که نداره مشکل خودشه به تعبیر غربی ها. نه، عاطفه نشان بدند کسانی که بی نیازند نسبت به فقرا. و بعد حضرت فرمودند که ولینصح الرجل اخاه کنصحه لنفسه، و هر مؤمنی برادر خودش رو خیرخواهش باشه، دلسوزش باشه، همونطوری که خیرخواه برای خودشه، همونطوری که چطور انسان برای خودش دلش میسوزه، خیر خودش رو میخواد، با خودش یک رنگه، به خودش کلک نمیزنه. حضرت فرمودن که نسبت به برادران دینیتون هم اینطور باشید، مثل خودتون باشون برخورد کنید، ناصح باشید، دلسوز باشید، یک رنگ باشید، خیرخواه باشید. حالا صحبت هم اینه، امام وقتی این سفارش ها رو بیان کردند، بعد حضرت فرمودن فإذا کنتم کما اوصیناکم، اگه شما همونطوری که ما سفارش کردیم باشید، لم تعدو الی غیره، به چیز دیگه‌ای فکر نکنید. همینایی که گفتیم اینها را انجام بدید. فما تمنکم میت قبل ان یخرج قائمنا عجل الله تعالی فرجه کان شهیدا. اگه یکی از شما با این روحیه کمک کردن، عاطفه به خرج دادن، ناصح و دلسوز بودن، اینجوری بخواد زندگی بکنه و از دنیا بره قبل از اینکه امام زمان علیه السلام قیام بکنه، از دنیا بره، کان شهیدا، چنین کسی شهید محسوب میشه. بعد حضرت فرمودند و من ادرک قائمنا، و اگر کسی با چنین روحیه ای امام زمان علیه السلام رو درک بکنه، فقتل معه، و در رکاب ایشون به شهادت برسه، کان له اجر شهیدین، برای او ثواب دوتا شهید رو میدند. و من قتل بین یدی، و هر کس در کنار حضرت بجنگه به شهادت نرسه، قتل بین یدی عدوان لنا، اگر دشمنی رو بکشد، کان له اجر 20 شهیدا، برای او اجر 20 شهید است. منظورم اینه که امام باقر علیه السلام وقتی بحث کمک و یاری رو بیان میکنند، خودشون این رو پیوند میزنن به جامعه ظهور. یعنی میگن اگه کسی چنین روحیه ای داشته باشه، با این روحیه امام زمان رو درک بکنه، چه اتفاقی براش میفته؟ حالا یا شهید میشه یا با دشمنان میجنگه. بنابراین یعنی حضرت بیان میکنن که اون جامعه ای که قرار حضرت رو درک بکنه و در کنار حضرت بتونه یاری بکنه حضرت رو و به این سعادت برسه، کسایی هن که یک چنین رفتاری با هم دارند. خب این دیگه نیاز به بیان نداره که 40 و راهپیمایی 40 یکی از کاملترین جلوه های کمک کردن مردم به هم هست. بله. یعنی اون جلوه هایی که شما میبینید، عکس ها، تصویر ها، یا کسایی که توفیق پیدا کردن از نزدیک میرن میبینن، شما میبینید مثلا افرادی که، حالا من یکی از تصویرهایی که دیدم، یکی از رؤسای دانشگاه عراق رو نشان داده بود که ایشون یک طبق میوه بود بر سرش گذاشته بود و نشسته بود در کنار
مسیر
راهپیمایی که بیان و این رو بردارن و این رو نشون میده. خب این خودش تو شأن خودش یه رئیس دانشگاهی است و شخصیتی داره، ولی تو این بحث 40 میاد کمک میکنه، اون هم با این تواضع، یعنی بیاد بشینه و یک سینی رو به سر بگیره که از بالای سر او بردارن. اینها نشون میده که این بحث تعاون، کمک کردن به هم تو بحث 40 خیلی جلوه بالایی داره. یعنی وقتی حالا تو عراق که خب سابقه زیادی داشته، ایرانی ها هم طبیعتاً رفتن این فرهنگ رو دیدن، الان شما حساب کنید همون یکی دو روز پیش که گفتن در مهران طوفانی شد و راه‌ها بسته شد، خب گفتن همه مردم درهای خونه‌شون رو به روی زائران ابا عبدالله باز کردن، در منزل‌هاشون اسکان دادن، و الا این سیل جمعیت رو جایی نمیشه مدیریت کرد، یه لحظه بخواد راه بسته بشه مشکلی پیش بیاد. ولی این تعاون و یاری کردن به هم بدون توجه به اینکه او اهل کجاست، چه زبانی داره، مثلا سر و وضعش چه جوریه، کجا از کجا آمده، نه، به همین هدف واحد که ابراز مودت به اهل بیته، شما میبینید که هیچ کس برای کمک کردن سر از پا نمیشناسه. همین بیانی که امام باقر دارند، این دلسوزی، یک رنگی، خب اینها جلوه هایی که تو این اجتماع میلیونی دیده میشه. یعنی اینطور هم نیست که بگیم حالا مثلا 10,000 نفر با هم مثلا یه مودتی دارند، حالا شاید کسی مثلا برنامه ریزی کرده، چیزی بوده، ولی این خیلی میلیونی چیزیه که واقعا بحث مدیریت کردن و اینکه کسی برنامه ریزی بکنه این نیست، این واقعا یه بلوغ اجتماعیه. درسته. که بر محوریت اهل بیت و بر محوریت امام داره دور میزنه و اینا اون شاخص هایی که نشون میده واقعا جامعه ای که بخواد به امام زمان خدمت بکنه چگونه جامعه ای خواهد بود؟ یعنی ممکنه کسی این سوال رو بکنه که مثلا زمانی که حضرت ظهور میکنه مردم چجوری جانفشانی خواهند کرد در رکاب امام زمان، چگونه به مردم خدمت میکنند؟ ممکنه کسی بگه نه، ما با این روحیه‌ای که از مردم سراغ داریم، با این وضع جامعه‌ای که می‌بینیم، همه به فکر خودشونن فلانن، اصلا ممکن نیست مثلا توی چنین جامعه امام زمان ظهور کنه. ولی وقتی اربعین میشه آدم می‌بینه نه، اگه زمینه مساعد باشه واقعا مردم به این بلوغ رسیدن که عرض کردم حالا هر شخصیتی باشه، رئیس دانشگاه، رئیس اداره، هر چیه، یا هر فردیه، افراد بسیار متمکن مالی هستند، ولی میرند و اونجا متواضعانه به مردم کمک میکنند، خدمت میکنند. این نشون میده واقعا چنین چیزی
امکان
بله امکان پذیره و ما خیلی الان به اون نزدیک شدیم. میخوام ببینید چنین فضایی، ببینید در روایتی هست که همین که فردی اومده میخواد بگه ما به امام کمک میکنیم، میخوام بگم یعنی امام ببینید چه شاخصه هایی رو بیان میکنن. این روایت رو در اختصاص شیخ مفید آمده که فردیست به نام برید اجلی، میگه که ما محضر امام باقر علیه السلام بودیم، یه شخصی آمد، خب امام باقر در مدینه بودن، یه شخصی از کوفه آمده بود، مسافر بود، اومد خدمت امام باقر علیه السلام و بعد عرض کرد که ان اصحابنا بالکوفه جماعت کثیره. عرض کرد آقا امام باقر، یاران ما، شیعیان شما در کوفه جمعیت خیلی زیادی هن، جماعت کثیره. فلو امرتهم لاطاعوک، اگه شما دستوری بدید حتما اطاعت میکنن. و تبعوک، حتما از شما تبعیت میکنن. اما امام چه جوابی دادن؟ مثلا خب این فرد انتظار داشت که امام بگه خب الحمدلله، بس پاشیم مثلا قیام کنیم، میگه اینجوری افراد زیادی هستن حرف گوش میدن، اگه ما امر بکنیم اطاعت میکنن، خب پس خیلی خوبه دیگه. اما امام ببینید چه معیاری رو بیان کردن که آیا کسی میتواند امام رو یاری بکنه یا نه. فقال یجیع احدهم الی کیس اخیه فیأخذ منه حاجته. گفت این جماعت کثیری که شما میگید تو کوفن زیادن، اینا اگه یکیشون مشکل مالی پیدا بکنه میتونه بره سراغ جیب برادر مؤمنش و دست کنه تو جیبش و یأخذ حاجته، اون مقداری که نیاز داره برداره. یعنی حتی حضرت نمیگه مثلا ازش بخواد، یعنی اینقدر روابط نزدیک باشه، همونطور که آدم خودش چجوری دست تو جیب خودش میکنه، هیچ اجازه ای نداره، هماهنگی نمیخواد، اینطور باشن با هم، یکی مشکلی داره دست تو جیب برادرش بکنه، مشکلشو حل کنه. این فرد گفت که فقال لا، گفت نه آقا اینجوری نیستن، اینا با هم چنین رابطه ای ندارن که کسی مشکلی داشت اینطوری راحت بره از پول دیگری استفاده کنه. امام این جمله مهم رو فرمودن، قال فهم به دمائهم ابخل. امام فرمودن پس اینها به خون خودشون بخیل ترن، یعنی کسی که حاضر نیست از پولش بگذره مشکل برادر دیگش حل بشه، چنین کسی قطعا از خونش نمیگذره،
جانش نمیگذره،
احسن ولی که مثلا مشکل جامعه حل بشه. پس فلانی این جواب تو بدون که اگه من قیام کنم اینا پای من وای نمیستن، یعنی اینایی که الان حاضر نیستن از پولشون بگذرن برای اینکه مشکل مؤمن دیگه ای حل بشه، اینا قطعا از جونشون نمیذارن تا مشکل جامعه حل بشه و ما حکومت تشکیل بدیم و مردم به سعادتی برسند و نه. بنابراین ببینید امام میفرماین دیگه، میخواید بدونید کی امام زمان رو میتونه یاری کنه، چون فرقی نمیکنه بالاخره امام باقر، امام صادق، کسی میخواد امام رو یاری بکنه برای قیام کردن باید یه شاخصه هایی داشته باشه. یه شاخصش که امام اینجا بیان میکنه مثل همون بیان قبلی امام باقر علیه السلام اینه که باید ببینن چقدر به فکر همن، چقدر همدیگر رو کمک میکنن،
همون تعاون و علل بر و تقوا که در قرآن کریم هم مطرح شد.
بله دیگه، یعنی این تو این جور جاها شاخص بودنشو برای ظهور بیان میکنه. یعنی امام فرمودن اگه من بخوام حرکتی بکنم، همین نمیشه بگن شما برو به امام باقر بگو آقا اگه شما امر کنی لطاعوک و تبعوک، ما اطاعت میکنیم دنبال شما میفتیم. نه، با این ادعاها نیست، باید عملا نشون
بدن آمادگیش.
بله، و یه شاخصه عمل نشون دادن همینه که ببین چقدر به هم کمک میکنن. یه روایت جالبی هست، من این رو هم بگم و از این بحث بگذریم. در کتاب المؤمن حسین ابن سعید اهوازی هست در صفحه 39 که امام فرمودن از امام صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن المؤمنون فی تبارهم و تراهمهم و تعاطفهم کمثل الجسد. امام باقر فرمودند، امام صادق علیه السلام فرمودند مؤمنان در نیکی کردن به هم، تبارهم بر به هم دیگه بله، و تراهمهم و رحم کردن به هم، مهربانی کردن به هم، و تعاطفهم و عاطفه به خرج دادن به هم، اینکه واقعا نسبت به افراد دیگه عواطفشون تحریک بشه. اینها مثل بدنن، مثل یه جسدن، مثل یه بدنن. خب بدن چی کار میکنه؟ امام خودشون این رو بیان میکنن، فرمودن ازشتکا، اگر یه قسمتی از بدن مشکلی پیدا بکنه، مثلا دست کسی مجروح شده، زخمی شده یا شکسته یا هر عضو دیگه‌ای، خب اعضای دیگه کاری از دستشون بر نمیاد، یعنی اعضای دیگه نمیتونن به این دست بالاخره زخمشو خوب کنن، کاری بکنن.
طبعا.
اما چی کار میکنن؟ تداعا له سائره به سحر و لهما، اما جاهای دیگه بدن با او همراهی میکنن با شبیداری و تب کردن. یعنی درسته مثلا پا نمیتونه کمکی به دست بکنه، اما شما نگاه کنید میبینید که وقتی آدم دستش زخمیه، وقتی از فرد میپرسی چی میگه؟ میگه تمام بدنم کوفته است.
درست.
یعنی اینطور نیست که آدم بگه نه دستم زخمیه ولی به خیال مثلا بدنم و پام و سرم و اینا نیست. نه، آدم میبینه کل بدن درگیره. حضرت میفرمایند وقتی شما یه جاتون مشکل داره، کل بدن شبی داره. اینطور نیست که بگن آقا اون زخمیه، اون درد بکشه، خب ما که مشکلی نداریم، ما استراحتمونو بکنیم. نه، کل بدن درگیره، کل بدن شبی داره. به سحر یعنی شبیداری و لهما و تب. اینطور نیست که دست مثلا مجروحه فقط دست تب داشته باشه، دماش بره بالا، سایر بدن به حال خودشون باشن، کیف خودشونو بکنن. نه، میگه کل بدن رو تب میگیره. حضرت تشبیه بسیار جالبی داره، میفهمن یعنی اینکه عاطفه نشون دادن، حتی ممکنه من نتونم مشکله مؤمنی رو حل بکنم، یعنی مثلا یه نیاز مالی داره، خب منم پول ندارم بهش کمک کنم، اما اینکه بخوام با او همدردی بکنم، عاطفه‌ام رو ابراز بکنم، آلام او رو با سر زدن به او، با ابراز کردن ناراحتیم کم بکنم، شریک بشم، این کارو که میتونم بکنم. یعنی نباید من بگم این مشکل خودشه دیگه، حالا الحمدلله ما که این مشکل رو نداریم. بنابراین ببینید این بحث اربعین دقیقا، حالا اونایی هم که توفیق پیدا کردند این رو میبینن، مثلا کسی مشکلی داره، مثلا یه ساک سنگینی داره، یا مثلا خسته شده، شما میبینید همه مشتاقن دست او رو بگیرن، کمکش بکنن، همیاری بکنن. اینها نشون میده اگه ما واقعا میخوایم به یه جامعهی برسیم که آماده ظهوره حضرت رو میخواد درک بکنه، واقعا توجه کردن به این اجتماع اربعین خیلی میتونه درس ها رو برای ما داشته باشه. که این شاخص ها رو ببینیم و بدونیم که واقعا میشه به این شاخص ها رسید و آماده ظهور شد به اصطلاح.
خیلی ممنون و متشکرم حضرت استاد و المسلمین علی جعفری از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده. برنامه 40 پرده عشق رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم، رو به سوی مرقد مطهر حضرت امام حسین علیه السلام بگردونیم، دستامون رو به سینه بگذاریم و عرضه بداریم آقای بزرگوار ما حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چه کرده ای؟ چه کرده ای که جهانی به تو یقین دارد، برای دیدن تو شوق این چنین دارد؟ تو کیستی که به یادت پس از هزاران سال جهان قیامتی از جنس اربعین دارد؟
عزاداره بازم در ماتم خون خدا، راهی میشن با شیعه ها با نوه توی کربلا، هر قدم تا به حرم همراه مهدی هم ناله میشن زائرا با آه مهدی، با هر قدم تا به حرم همراه مهدی هم ناله میشن زائرا با آه مهدی، باز وقت دیداره عالم عزاداره
خب عزیزان بیننده در خدمت شما هستیم. برنامه چهل پرده اشک ویژه برنامه ایام اربعین رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میکنیم. هر جا که هستید و این برنامه رو میبینید ازتون التماس دعا داریم، به ویژه اون دست از عاشقانی که این شبها و این روزها در مسیر پیاده روی حرم تا حرم در نجف اشرف به سمت کربلای معلا به سر میبرند. ممکنه حالا تو موکب‌هایی که توی مسیر هست یا تو شهرهایی که در مسیر قرار دارند برنامه ما رو ببینند، افتخار بدن به ما و این ساعت بیننده این برنامه باشند. دلهامون رو به دست شما به امانت میدیم تا با شما توی اون مسیر راه پیمایی کنه و شما دلهای ما رو به حرم مطهر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام ببرید. ازتون التماس دعا داریم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای جعفری هستیم، پژوهشگر برجسته حوزه مهدویت و شاخصه های دنیای عصر ظهور رو داریم بررسی میکنیم که این راهپیمایی بزرگ، این اربعین، این حماسه‌ای که چند سالیه به اوج داره میرسه و انشالله باز هم بیشتر به اوج برسه، چه شاخصه های برای روزگار ظهور داره و باید از کدوم شاخصهاش استفاده کنیم. چند مورد رو گفتند و ادامه این بحث رو میخواییم ازشون بشنویم.
خواهش میکنم. بله، خدمتتون عرض میکردم که ما برخی از شاخصه های مهم رو که در روایات شرایط ظهور بیان شدند، یعنی زمینه هایی که اینها باید باشند تا بشه امام زمان رو یاری کرد و طبیعتاً امام بتونن ظهور بکنن، یعنی این زمینه ها باید باشن تا حضرت ظهور کنه، مردم باید به صورت جمعی به این بلوغ و به این رشد برسن تا پذیرای وجود امام زمان بشند، گفتیم این شاخصه ها رو ما میتونیم از آیات و روایات در بیاریم و بعد جلوه هاش رو در این اجتماع عظیم چند میلیونی راهپیمایی اربعین و اجتماع اربعین در شهر کربلا ببینیم و واقعا باورمون بشه که چنین چیزی امکان داره و ما میتونیم به چنین فضایی برسیم. یکی از اون شاخصه های دیگه بحث صبره و اون هم صبر جمعی. باز هم عرض کردم ممکنه هر چیزی یه فعالیت فردی داشته باشه، یعنی کسی خودش بگی که من آدم صابریم، سعی میکنم صبر رو در خودم داشته باشم و تحملم رو بالا ببرم. این یه نکته است. اما نکته مهمتر و مؤثر برای جامعه پذیرای امام زمان اینه که بتونند این صبر رو اجتماعیش بکنند، جمعیش بکنند، یه چیز همگانی بشه. ببینید در سوره عصر در آیه سوم می‌فرماید که إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینکه در اول سوره میفرماید که همه انسان‌ها در خسرانند و الاصل ان الانسان لفی خسر،
بله.
اما یه دستن که در خسران و زیان نیستن، اونها کسانی هستند که ایمان آوردن، عمل صالح انجام میدن. اما علاوه بر بحث ایمان و عمل صالح، دو تا کار اساسی میکنن. یکی بحث تواصی بالحق، یعنی دیگران رو سفارش به حق میکنن، از همه میخوان که حق مدار باشند. و نکته دومش و تواصی بالصبر، و اینکه مردم رو همدیگر رو توصیه به صبر میکنن. پس ببینید تواصیه به صبر غیر از اینه که آدم خودش صبور باشه. دیدید بعضی ها میگن شما مراقب خودت باش، با دیگران چی کار داری، مثلا شما خودت سعی کن آدم صابری باشی. نه، این البته مرحله نازلی است و همونطوری که گفتم چنین جامعه‌ای که هر کس به فکر خودش باشه نمیتونه یه جامعه‌ای باشه که پذیرای امام زمان باشه، و بلکه باید بحث سفارش به هم در اونجا یک قدرت و قوت دیگه ای داشته باشه. تواصی به حق، تواصی به صبر، همدیگه رو به صبر سفارش کردن، از همدیگه درخواست کردن اینکه صبرتون رو بالا ببرید، تحملتون رو بالا ببرید. یکی از نکات بسیار خوبی هم که شما اشاره کردید همین بحث امر به معروف و نهی از منکر، بله. این ببینید تو این بحث تواصی اینجا در این آیه به روشنی بیان میکنه که مؤمن علاوه بر این که خودش ایمان داره و عمل صالح انجام میده، اهل تواصیه، یعنی اهل توصیه کردن به دیگران
رو هم به این سمت فرا میخونه،
بله. و این اهل توصیه، اهل سفارش، اینکه بگه به من چه ربطی داره، مثلا من چرا خودم رو درگیر کنم، من برم چی بگم، همین که خودم مراقب خودم هستم کفایت میکنه، نه اینطوری نیست. بنابراین بحث صبر جمعی هم یه نکته بسیار مهمه، یعنی انسان همدیگر رو توصیه کنه که ما باید تحمل داشته باشیم. اینکه این چه ربطی به مسئله ظهور داره صبر جمعی، آیه 128 سوره اعراف این رو بیان میکنه. در سوره اعراف در آیه 128 حضرت موسی به قوم خودش اینطور بیان میکنه، قال موسی لقومه، حضرت موسی به قوم خودش گفت استعینوا بالله، از خدا کمک بخواید، واصبروا، و اهل صبر باشید. یعنی دو تا کار باید انجام بدید، یکی باید از خدا کمک بخواید، دوم این که صبر پیشه بکنید. بعد فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، و زمین مال خداست، به هر کسی که بخواد این زمین رو میده، در اختیارش میگذاره. و العاقبت للمتقین، و عاقبت کار با متقینه. یعنی کی زمین رو ما به ارث میبریم، کی این عاقبت نیک شامل متقین میشه، وقتی که اصبروا، اهل صبر باشن. و این صبر جمعیه. بنابراین در روایات ما آمده که ما احسن صبر و انتظار الفرج، یعنی کسی که انتظار فرج داره چقدر زیباست که صبر رو پیشه خودش بکنه. تحمل کردن یه نکته بسیار مهمیست. اونی که در راه رسیدن به هدف وقتی مشکلات رو میبینه وا میره، ناامید میشه، خسته میشه، میبره، این باید بدونه که نمیتونه یه جامعه پذیرای وجود امام زمان رو تشکیل بده. بله، راه رفتن به سمت جامعه ظهور، راه رفتن به یک جامعه‌ای که مهیای ظهور و آمدن حضرت باشه، یه راه خیلی ناهمواریست، یه راه بسیار سختی است، پرپیچ و خمی است. خب کی میتونه این راه بره؟ کسی که اهل صبره، اونم یه صبر جمعی، یعنی افراد متعددی که صابرند. حالا ما میخواییم بگیم یکی از جلوه های مهم صبر همین بحث اربعینه. شما ببینید تو بحث راهپیمایی اربعین چقدر مشکلات وجود داره، یعنی کسی بخواد از جهت مشکلاتش به این راهپیمایی نگاه بکنه، خب همین ازدحام میلیونی که وجود داره و طبیعتاً با کمترین امکانات رفاهی، چون سیل جمعیت، خب طبیعتاً یه چادریست و چند تا پتو و به هر حال طرف که ممکنه در خونه خودش بهترین امکانات رو داره، اما الان باید تحمل بکنه، صبر بکنه و در داخل یه چادر با دو تا پتو سر بکنه یا
شب رو بگذره.
بله، مثلا همه امکانات رفاهی که شما در نظر بگیرید، یا همین اصل خود پیاده رفتن، پادردی که میگیرن، تاولی که میزنه، مشکلاتی که ایجاد میشه برای انسان، یا تحمل سختی های آب و هواییش، گاهی گرمه گاهی سرده. عرض کردم چند روز پیش مثلا طوفان شدیدی شده بود، الان بعضی گزارش ها که تو برخی از مناطق همین پیاده روی عظیم هست حاکی از گرد و غبار خیلی زیادیه. همین که کسی برای رسیدن به یک اجتماع عظیم اینها رو تحمل میکنه، یعنی تحمل جمعی ها، نه اینکه یکی بگه آه من تنها رفتم و خیلی هم گرد و غبار بود، ولی نه، میلیونی
همه باید،
بله میلیونی بخوان این سختی رو تحمل بکنن، این گرد و غبار رو، گرما، سرما، باران و تمام مشکلاتی که برای خب رفاه انسان ها اونجا کمه، همه رو تحمل بکنن. این مسئله صبر جمعی یکی از مسائلی است که تو روایات ما آمده که مهیا کننده پذیرش حضرت. و من یه نکته رو خیلی سریع عرض بکنم، یکی هم بحث بلوغ اجتماعی برای اینکه انسان دچار فتنه ها و آسیب ها نشه. شما دیدید که قبل از اربعین چقدر دشمنان شیعه و وهابیت دیگران تبلیغ میکردن برای تفرقه ایجاد کردن بین شیعه و سنی، بین ایرانی و عراقی، این که جامعه به این بلوغ برسه که این توطئه ها رو بتونه خونسا بکنه. یعنی تبلیغات دشمن، تبلیغات معاندین در انسان اثر نگذاره و آدم با همون محبت، با همون عشق و علاقه هر ساله بخواد پا تو این راه بگذاره. چون تو روایات ما هم هست که یکی از سختی هایی که در دوران ظهور خواهد بود همین بحث فریب و نیرنگه.
بله.
این که شیطان تمام اعوان و انصارش رو جمع خواهد کرد برای اینکه افراد رو گمراه بکنه از راه حق با تبلیغات. خب یکی از نمادهای اصلیش همین بحث دجاله که نماد جنگ نرمه، نماد فریبکاریه. دجال از واژه دجل، دجل به معنای فریب دادنه، به معنای باطل رو حق جلوه دادنه. خب دجال یعنی کسی که بسیار اهل فریب و نیرنگه. خب طبیعتاً اگه جامعه بخواد پذیرای امام زمان باشه، نباید فریب دجال ها رو بخوره. پس این هم یه نکته مهمه. وقتی ما این حرکت میلیونی رو میبینیم که این همه تبلیغاتی که علیه شیعه و سنی شد، علیه ایرانی عراقی شد، اثری نکرد،
به نوعی خواستن تفرقه ایجاد بکنه. بله بله. با بهانه های مختلف،
و این اثر نکرد و این سیل جمعیت رفت، این هم نشون میده که ما به یه بلوغی رسیدیم که انشاءالله آماده میشیم برای زیارت امام زمان علیه السلام. و امیدواریم هرچه زودتر خداوند این عنایت رو به حق این عزیزانی که دارن پیاده میرند و این زحمت رو، صبر رو بر خودشون هموار کردن، انشاءالله به حق این عزیزانمون، به حق ابا عبدالله علیه السلام، هرچه زودتر انشاءالله ظهور امام زمان علیه السلام واقع بشه و ما هم توفیق درکش رو پیدا بکنیم
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر آقای جعفری از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده. من خلاصه بخوام بگم چه درسی امشب از شما گرفتم، این که اگر دوست داریم امام زمان رو زودتر تو جمع خودمون حاضر و ناظر ببینیم و روزگار ظهور اون حضرت رو درک بکنیم، که خب قطعا این رو میخواییم، علاوه بر این که خودمون باید به یه سری کارهای مبادرت کنیم و انجام بدیم، اعمال درستمون خودمون رو درست کنیم، اخلاقمون رو، باید دست دیگران رو هم بگیریم. این به عنوان یک وظیفه است که دیگران رو هم، نه اینکه بخوایم لطفی به بقیه بکنیم، بلکه وظیفه است که دیگران رو هم دستگیری کنیم توی این مسیر و در مسیر امام زمان قرار بدیم. ان شاء الله همونطور که توی اربعین داره همین اتفاق میفته، توی این جمع بزرگی که راه میفته هر سال به سمت کربلای معلق. ممنونم از شما آقای جعفری و همچنین از شما عزیزان بیننده. برنامه 40 پرده عشق رو تقدیم شما کردیم. ان شاء الله فرصتی باشه شب‌های آینده هم در خدمتتون خواهیم بود. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
Hallelujah.